خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من بر باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زنه شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما خداجویان فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم، ویژه مباحث اخلاقی و کلامی. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی دارید بفرمایید تا من شماره تلفن برنامه را خدمت عزیزان شنونده مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم. انشاءالله که خداوند اون چی که مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. میتونید تماس بگیرید و سوالات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بفرمایید. جناب استاد بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
می‌خوام سوال کنید از شناس برنامه رو میان چه کنیم که موفق به نماز شب بشیم و نماز شب نمیتونیم بکنیم؟ چه کار کردیم؟ چه کار باید کنیم که موفق بشیم؟
بله. شما از کجا تماس میگیرید؟
تماس میگیرم.
موفق باشید. انشاءالله مطرح میشید.
بله، سوال زیبای این مادر محترم که چجوری موفق بشیم که نماز شب بخونیم.
بله، عرض کنم که خب همین که قصد اقامه نماز شب رو دارن تبریکی رو باید بهشون عرض کرد.
بله.
من چند نکته رو عرض بکنم خدمت این خواهر و همه شنوندگان محترم. نکته اول، در همه کارها از جمله این که انسان بتونه نماز شب رو بلند چه بخونه اینه که انگیزش رو تقویت بکنه. اگر انگیزه انسان قوی باشه، نه خواب جلو انسان رو میتونه بگیره، نه خستگی، نه زحمت، هیچی. ولذا مثلا شما اگر یه کار مهم میداشته باشید، ده بار ممکنه در شب از خوابی بلند شید تا اینکه مثلا به اون پرواز هواپیما برسید یا اون ملاقات از دستون نره یا اون کنکور. مثلا جاهایی که انگیزه یه مقدار قوی هست، هیچ چیز مانع نیست که انسان به موقع بلند شه. برای تقویت انگیزه خب راهش اینه که انسان اون آثار و برکات و ثمراتی که برای نماز شب در قرآن و روایات اومده که خیلی زیاد هم هست، اونها رو مطالعه بکنه و وجدانن هم اینها قابل درکه. یعنی انسان اینها رو میتونه که تجربه هم بکنه، اون آثار و برکاتی که برای نماز شب گفته. مطالعه اون آثار و برکات خود به خود انگیزه انسان رو قوی میکنه. اگر انسان بدونه که با نماز شب چه مشکلاتی ازش حل میشه و چه نورانیتی براش پیش میاد، چه برکتی در رزق و روزیش پیش میاد، که در روایت داریم که دروغ میگن کسی که نماز شب میخونه و میگه من روزیم تنگه، و نورانیت که کسانی که نماز شب میخونن، خانه هایی که درشون نماز شب خونده میشه برای اهل آسمان آنچنان نورانی است و درخشان است که ما ستاره ها رو از زمین نگاه میکنیم نورانی میبینیم. به هر حال با مطالعه اون آثار و برکات و ثمرات نماز شب، این انگیزه در انسان قوی میشه. این نکته اول که نکته مهمی است که این مقدار بنده اکتفا میکنم. نکته دوم، برای نماز شب حقیقت اینه که باید زمینه سازی کرد از قبل. نماز شب نیاز به تمهید مقدمات داره. مثلا انسان نباید شب دیر بخوابه، چون کسی که ساعت 12 به بعد بخوابه یا نمیتونه سحر بلند شه یا بلندم بشه، خیلی حال ارتباط با خدا و حال تهجد بهش دست نمیده. بنابراین باید شب زودتر بخوابه. نکته دوم این که چنانکه در روایت هم اومده، خواب قیلوله یا خواب میان روز که خیلی هم سفارش شده که من از نیم ساعت تا حد اکثر یک ساعت اگر انسان در وسط روز بخوابه، خواب کمک میکنه برای شب بیداری و سحرخیزی. نکته سوم شام کم خوردنه، که اگه انسان غذا زیاد بخوره به طور طبیعی تأثیر میذاره و انسان رو سنگین میکنه و اجازه نمیده که انسان سحر بلند شه و نماز شب بخونه. نکته بعدی که در روایت هم اومده، تجربه هم شده، همون خوندن آیه آخر سوره کهف، قل انما انا بشر مثلکم، که آخرین آیه سوره کهف که در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود کسی این آیه رو بخونه هر ساعتی از شب که بخواد بلند شه بلند میشه، فرشتگان الهی او رو بیدار میکنن. و نکته بعد این که به هر حال باید انسان زمینه این کار رو با مثلا تنظیم زنگ ساعت، یا اینکه به یه نفر، کسانی که بلند میشن برای تهجد، بهشون سفارش کنی منو بیدارم بکنین، نباید اعتماد بکنی به اینکه من بیدار میشم. اون ساعتی که میخواد بیدار شه با این مقدماتی که عرض کردم، مقدمه چینی کرد، در این حال زنگ ساعتش رو تنظیم بکنه برای همون ساعت و همون ساعت که بیدارش بکنه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که حقیقت انسان اگه میخواد این توفیق رو داشته باشه باید از گناه پرهیز بکنه. در روایات فراوانی داریم، از پیغمبر نقل شده، از ائمه دیگه نقل شده، که انسان گاهی مرتکب یک گناه میشه، این گناه او رو از نماز شب محرومش میکنه. مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود انسان یک دروغ میگه، این دروغ او رو از نماز شب محروم میکنه، و چون از نماز شب محروم میشه از رزق محروم میشه، یعنی محرومیت از نماز شب نتیجهش محرومیت از رزق، از روزیه. یا شخصی اومد خدمت امیرالمومنین عرض کرد که من از نماز شب محروم شدم، نمیتونم بلند شم نماز شب بخونم. امام فرمود که تو مردی هستی که گناهانت تو رو مقید کرد، تو رو به زنجیر کشیده، گناهان قید و بندی شده که اجازه نمیده که برای نماز شب بلند شی. بنابراین کسانی که میخوان این توفیق رو داشته باشن باید از گناه پرهیز بکنن. ممکنه خود انسان متوجه نباشه، ولی به هر حال ارتکاب گناه نتیجهش محرومیت از مسائل معنوی، از جمله نماز شب هست. نکته بعد این که حالا اگر مثلا انسان موفق نشد به هر دلیل، از کنار قضیه بی توجه نگذره، نفس انسان مؤاخذه بکنه و سرزنشش بکنه، حتی تنبیهش بکنه، ازش حساب بکشه، فکر کنه ببینه که چه کار کرده که امشب خواب مونده، چه چیز باعث محرومیتش از نماز شب شده، بررسی کنه، مطالعه بکنه، ببینه که چرا از نماز شب محروم شد. کسانی که اهل دل هستن و در کنار دلشون مراقبت میکنن و نگهبانی میکنن، اونها فوراً میفهمن.
بله.
اگر یه شب حتی حال پیدا نکرد، دید حال خوشی نداره، بلافاصله منتقل میشه در این دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام، جمله های زیبایی دارن: خدایا من چیکار کردم که وقتی بلند میشم برای نماز حال خوشی ندارم؟ آیا گناه کردم؟ آیا در مجلس بطالین منو دیدی؟ و اون آیه هایی که امام میفرمایند همه قابل توجه هست. به هر حال انسان اگر محروم شد چه نباشه بی خیال باشه، که خود این بی خیالی باعث محرومیت های بعدی است. باید نفس ملامت کرد، باید قصه خورد، باید ناراحت بود. ما در گذشته البته نسبت به کسانی که به نماز جماعت نمی رسیدن داریم که وقتی که از نماز جماعت محروم می شدن، مؤمنین می رفتن به تسلیت گوییشون، می رفتن دیدنشون بهشون تسلیت می گفتن که چرا شما از شرکت در نماز جماعت محروم شدید. کسی هم که از یه شب نماز شب محروم شده، حقیقت اینه که نیاز به تسلیت داره، باید خودش به خودش تسلیت بده. آخرین نکته که عرض می کنم اینه که حالا اگر یه وقت انسان به هر دلیل محروم شد، قضاشو حتما انجام بده، که خود این قضا هم مؤثره در این که دیگه انسان این توفیق رو از دست نده برای شبهای آینده و بخشی از توفیق جبران میشه. یعنی اگر حالا انسان شب خواب موند، روز میتونه ولو در حال کار کردن، در حال راه رفتن، در هر حالی که هست. اتفاقا سفارش هم کردن، از امام سوال کردن که ما مثلا شب نمیتونیم بلند شیم، خواب میمونیم، سر شب بخونیم نماز شب رو بهتره، قبل از نصف شب بخونیم بهتره، یا بذاریم قضاشو بعدن بخونیم؟ امام فرمود قضاشو بعدن بخونید بهتره. ولی اگه کسی هم خواب مون، آخرش اینه که قضا رو حتما انجام بده.
بله.
پس اشاره کردید که قبل از خواب هم اگه اضطرار رخ دادش یا خواستش میتونه
میشه مقدمتا نماز شب رو جلو انداخت. اصلا برای مسافر و برای بعضی ها برای جوان ها گفتن میتونه مقدم بداره، منتها اگر عمد دایر باشه بین این که انسان مقدم بداره یا قضاش انجام بده گفتن قضا رو انجام بده.
حالا تو اون بخش اولی که بخش مهمی هم بود جناب استاد اشاره کردید، بخش تقویت انگیزه، این به کجا میتونن مراجعه کنن؟ شما به اشاره
آیاتی از قرآن هست، مثلا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا
و من کتابای خاصی که توضیح داده باشن.
بله کتابای خاصی هم نوشته شده، ولی بهترین منبع براشون آیات قرآن هست و روایات
و تفاصیلی که
در این در ذیل همین آیات روایات رو نقل کردن. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقام محمود، و آیات دیگه که راجع به نماز شب هست. همچنین روایات فراوان،
درست،
یعنی کسانی که روایات نماز رو جمع کردن در کنار باب نماز یه بابم باز کردن برای نماز شب طور مستقل، مخصوصا کسانی که مباحث اخلاقی رو مطرح میکنن تو کتابهاشون. اینها دو فصل، یه فصل برای خود نماز، یک فصل هم برای نماز شب معمولا تو کتابهاشون باز میکنند و روایات رو جمع میکنن.
به نظرم این جمع
کتاب های مثل میزان الحکمه که به ترتیب حروف الف با روایات رو جمع کرده، یا سفینه البحار، یا کتاب های از این دست، با آسونی قابل دسترسی است.
این بحث هایی هم که امثال مرحوم میر جواد آقا ملک تبریزی دارن دوباره متمرکز رو همین شرح همین روایات.
بله کتاب های مرحوم امام و ایشون در رابطه با آداب و صلات و اسرار و صلات.
ممنون، و امیدواریم که این خانومی که از شیراز زنگ زده بودن پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعد،
خواستم بگم که در مورد حسد صحبت کردن و میفرمایند که کسی که حسوده عدل خدا رو زیر سوال میاره، ولی اونهایی که حسودن، میخواستم اینو بگم که اونها همیشه شانس رو میارن، مثلا همش میگن فلانی شانس آورد، در صورتی که به نظر من باید مطرح بشه کسی که معتقده که یک برگی به اذن خدا زمین نمیفته چطور ممکنه حوادث بر اساس شانس باشه. بنابراین خود شانس رو باید مطرح کنن که شانسی وجود نداره. یعنی میگم اونهایی که مطرح میکنن هیچ وقت مستقیم حتی شاید در ضمیر خودشون هم به عدل خداوند فکر نکنن، فقط به شانس چیز میکنن. به نظر من باید مطرح بشه که اصلا شانسی وجود نداره، همه چی دست خداست.
بله، به نوعی سوال ایشون پیشنهادی بود و خودش جوابی بود. بشنویم که جناب استاد محمدی نظرشون در این مورد چیه.
بله، بنده هم تشکر میکنم از دقت و تعمق برادران و خواهران شنونده که مطالب رو با دقت ملاحظه میفرمایند و ماها رو راهنمایی میفرمایند. عرض میکنم که در پاسخ این خواهرمون، گرچه ما هم معتقدیم مثل ایشون که شانسی وجود نداره، بلکه همه پدیده ها معلول علت های خودشون هستن و در عالم ما علت معلول بدون علت نداریم. این بحثیست که در فلسفه کاملا ثابت شد و همه حکما اعتقادشون همینه. اما این که فرمودن که حسود هیچ، عرض کنم که به حکمت خدا اعتراضی نداره، به عدل خدا اعتراضی نداره، باید دید که مراد از حسد چیه، تعریف حسد چیه. اگر تعریف حسد رو اونگونه که علمای اخلاق گفتن، در روایات هم بهش اشاره شده، ما آرزو و خواستن زوال نعمت از دیگری بدونیم، حالا چه به خود انسان برسه، به خود حسود برسه، چه نرسه، این معناش اینه که بودن نعمت در دست اون محسود حکیمانه نیست. وقتی که میبینیم یه نفر اون حسود میبینه یه نفر نعمتی درش هست، آرزو داره که اون نعمت زائل بشه، معناش اینه که خدایا تو عدل و مراد نکردی، این نعمت رو نباید به اون میدادی. چرا؟ ممکنه توجه نداشته باشه، ممکنه لازمه این تقاضا و این نفسانیت رو نفهمه، اما معناش اینه، وقتی آرزوش اینه که اون نعمت زائل بشه، معناش اینه که نعمت جای خودش نیست. در تعریف عدل و ظلم هم گفتن که عدل چه بود وضع شی فی موضعش، ظلم چه بود وضع شی ناموضعش. این میگه که بودن نعمت در دست اون شخص، این جای خودش نیست، در موضع خودش نیست. این دقیقا معنای خدشه وارد کردن به عدله. عرض کنم که در روایات هم به این مطلب به همین شکل اشاره شده. در روایاتی داریم که خداوند به موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام فرمود که حسود از نعمتهای من به بندگانم ناراحت و غضبناک. خب نعمتو کی داده؟ خدا داده. حسود وقتی نسبت به بودن نعمت در دست بنده خدا غضبناکه، یعنی نسبت به خدا غضبناکه، نسبت به کاری که خدا انجام داده. ولی این که فرمودن که بعضی هاشون به شانس اینها نسبت میدن، ممکنه در ظاهر و در جمله اون باشه، اما در سودای قلبشون و در باطن نفسشون اگر انسان بررسی بکنه میبینه که نتیجه حسد اعتراض به عدل و حکمت الهی است، چنانکه قبلا هم گفته بودیم. البته آثار حسد تو همون جلسه هم احیانا گفته بودیم و اون توابع و توالی فاسد حسد که خیلی فراوان بوده، این که باعث ناراحتی جسمانی میشه، این که عرض کنم که باعث این میشه که دوستان انسان از دستش برن، الحسود لا خلت له، این که حسود هیچ سروری و آقایی نداره، الحسود لا یسود، این که ایمان رو از بین میبره. امام فرمود که حسد ایمان رو میخوره آنچنان که آتش هیزم رو میخوره، و این آثار دیگه هم به جای خودش باقی است.
بله.
و شاید مراد از کفرم که در خیلی از روایات وارد شده که مثلا امام صادق علیه السلام فرمود ایاک ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد، در روایات دیگه هم داریم که امام فرمود که حسد کفره، اصول الکفر ثلاثه، الحرص والاستکبار والحسد.
بله.
که از این احادیث بر مراد از این کفر ظاهرا باید شرک افعالی باشه. بسه. و کفر افعالی باشه، یعنی به فعل خدا اینا اعتراض دارن، نه به ذات خدا، نه به صفات خدا. بنابراین هم در روایات هست، هم منتها به این محدود نمیشه که ما خیال کنیم که آثار و اون مفاسد حسد به همین یه مورد دو مورد ختم بشه. ظاهرا این بحث قبلا داشتیم.
بله.
دیگه بیشتر از این.
بله. حسد همینجوری که جناب استاد اشاره کردن نوعی بیماری هستش که ولی علاقه من بودن به یک رزقی که دست دیگران هستش و خداوند رزاق دعا کنیم که بیش از اون به ما بده، بدون اینکه
خب اینو بهش میگن قبطه. بله. و این هم اشکال نداره.
قبطه
در روایت هم وارد شده که اینه که انسان بخواد اون نعمتی که در دست دیگران هست به او هم داده بشه.
درست.
این اشکال نداره
که راحت هم هست، با یه دعای شما میتونید از خدا بخواید.
اون تا حسد اینه که شما زوال نعمت رو بخوای، حالا چه به خودتون برسه چه نرسه.
کاملا یه بیماری بیسودی هم هست و به فکر علاج این بیماری سخت باید بود که اگر ریشه به دوونه. دوباره در نقل‌های هست جناب استاد که فردی رو دیدن داره میخنده، از بزرگانی بود، دیدن بر چی میخنده، میگه من بعد از 30 سال دیدم که امروز دیگه حسد ندارم، 30 سال مبارزه با این بیماری کردم. بله. دیدم که الان یک صفت خوبی که به فلانی نسبت دادن، یک کار خیری که به اون نسبت دادن، منم خوشحال شدم کار خیری انجام شده، برای اون انجام داده باشه یا من انجام داده باشه.
درست.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و با اجازه شما میشنویم سوال بعد.
من چند وقت دچار وسواس شدم، وسواس شدید، نماز ما از نیت و شک میکنم، میگم درست خوندم، درست خوندم، 10 بار میخونم، آخرش متوجه نمیشم. بی زحمت من راهنمایی کنین، نمیدونم چی کار کنم.
بله، بحث وسواس که متاسفانه بعضی مبتلای به این بیماری هستن.
بله، خب همینقدر این خواهر متوجه مشکل شده و توجه داره که وسوسه از شیطانه و یعنی بیماری رو متوجه شده، این خیلی قدم بلندی است که وسوسه از شیطان. اگر انسان به شیطان بی‌اعتنایی بکنه، یواش یواش شیطان ناکام میمونه. علت این که وسوسه پیش میره و وسواسی روز به روز بدتر میشه اینه که شیطان رو چاق‌چاق‌ترش میکنه با قبول اون تسفیلاتش و با قبول وسوسه هاش، هی روز به روز قوی ترش میکنه.
بله.
حالا به این خواهر عرض میکنم که در نماز، خب همه فقها گفتن که اگر انسان 3 بار شک کرد، در یک مورد 3 بار شک کرد، باید به شکش اعتنا نکنه. او تکلیفش اینه که به این شکا اعتنا نکنه و اون طرفی از نماز رو بگیره که به نفع خودش هست. مثلا اگر شک میکنه که حالا من 4 رکعت خوندم یا 5 رکعت، بگه 4 رکعت خوندم. شک میکنه که من مثلا بعد از نماز شک میکنه که من رکوع انجام دادم یا انجام ندادم. بگو انجام دادم. البته بعد از گذشتن از محلش دیگه شک هم اعتنا نباید بکنه. حالا به هر حال راهش اینه که اعتنا نکنه. هر شکی که پیش میاد، چون کسی رو شک شده با این حساب دیگه، و به وسوسه اعتنا نکنه و به شکش اعتنا نکنه که بعد از بعد اینکه گفتن که بعد از نماز، حتی در حال نماز هم اگر تعداد شک ها زیاد بشه دیگه قابل اعتنا نیست بیشتر از ستابش. که حالا این یه بحث فقهی است. نکته دوم که این خواهر خوبه که تا حتی المقدور نمازشون با جماعت بخونن تا یه مدت که این عادت از سرشون بیفته، نمازشون با جماعت بخونن دیگه خیالشون هم راحته که هیچ مشکلی هم ندارن. مطلب سوم، دعاهایی در زمینه رفع وسوسه که در مفاتیح همین دعاها اومده، دعاهایی در زمینه رفع وسوسه و توسل به اهل بیت علیهم السلام بسیار مفید و مؤثر خواهد بود که این برای از بین رفتن این مشکلشون. حالا اگه هیچ کدام از اینها نبود، ایشون برای اینکه یه مدت بتونن از این حالت نجات پیدا بکنن، مناسبه که در کارهاشون یک نفر رو که بهش اعتماد دارن او مراقب باشه، اون نظارت بکنه، مثلا نماز که میخونه حواش داشته باشه، بهش بگه نماز رو درست خوندی، یا جایی که مثلا احتمال میده که درست نخونده اونجا بهش بگه همونجا اصلاحش بکنه. به هر حال این یک بیماری هست، وسوسه از شیطانه و گاهی اگه بخواد به خاطر وسوسه انسان تکرار بکنه اصل عمل باطل میشه. مثلا در حال وضو اگه بخواد به خاطر وسوسه آب بیشتری بریزه اصل وضو باطل میشه. فتوای بسیاری از فقها همینطور در نماز اینه که این خواهر باید دقت کنه و حرف شیطان گوش نکنه و راه مستقیم رو ادامه بده.
بله، با تشکر از توضیحات شما و با امید اینکه این خواهر محترم شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشن، میشنویم سوال بعد.
ما میدونیم که 24 هزار پیغمبر آمدن جهت هدایت مردم و شیطان هم یک نفر جهت گمراه کردن مردم اومده. این یک نفر موفق، یعنی کارشون موفق تر بودن در برابر 124 هزار پیغمبر. تعداد بیشتری رو تونستنشون گمراه کنن و تعداد اندکی هدایت یافتن. این برای من مبهمه، اگه امکان داره جواب بدن
انشالله.
چشم، متشکرم.
بله، بشنویم که جناب استاد محمدی در رفع ابهام این برادر محترم چی میفرمان.
بله، من شبهه ایشون رو تقویت کنم.
بله.
تنها 124 هزار پیغمبر نیست، بلکه میلیون ها بلکه میلیارد ها فرشته الهی هم هستن.
بله.
یعنی 124 هزار پیغمبر، علما، صلحا، امامان، فرشتگان الهی، همه اینها دست به دست هم دادن که انسان ها هدایت بشن. منتها ایشون که فرمودن یه شیطان، نه دیگه یه شیطان نیست. از اون طرف هم نیروها رو کم نگیرن، شیطان هم جنودی دارد، سربازانی دارد و سربازان فراوانی هم دارد. این سربازان بخشون از انسان‌ها هستند، بخشون از جن هستند، بخشی از موجودات دیگه هستند. بنابراین این که ابلیس رو ایشون تنها فرض کرده، این درست نیست. بله، ابلیس یکی از شیاطینه، رئیسشون هم هست، همون کسی است که با آدم سجده نکرد و اون مسائل پیش اومد. اما اون که تنها نیست، او ذریه داره به تعبیر قرآن، فرزندانی داره و به تعبیر روایات جنودی داره، سربازانی داره که این سربازان همواره در خدمت او هستند و خیلی از انسان‌ها اینا واقع شیطانند. تا شیطان انس در قرآن هم داریم که الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. بعضیشون از جن هستن، بعضیشون از مردم و از انسان‌ها هستن. پس این که خیال کنیم ما که شیطان و ابلیس تنهاست، نه، اونها هم تعدادشون زیاده. این نکته اول. نکته دوم که فرمودن تعداد بسیاری گمراه شدن، نه، اینجوری نیست که تعداد بسیاری از انسان‌ها واقعا گمراه شده باشن. اینها اکثر انسان‌ها فطرتاً مسلمانن، فطرتاً راه یافته هستن، ولو اینکه به ظاهر ممکنه در گفتار یا مثلا فرض بفرمایید که در اعتقادات زبانی و اینها حرفای دیگه بگن، اما وقتی که انسان مجموعه اعمالشون رو که بررسی می‌کنه می‌بینه که اینها بر فطرت الهی اسلامیشون هستند. معمولا حکما این بحث رو مطرح میکنن، علمای اخلاق هم تا حدی به همین شکل برخورد میکنن که انسانها رو به لحاظ ظاهرشون، به لحاظ زیبایی و به لحاظ جمال و به لحاظ سلامت و بیماری به سه دسته تقسیم میکنن. انسانهای زیبای زیبا یا سالم سالم، خب اینها درصد کمی از انسانها رو تشکیل میدن و زیباییشون طوریست که هر کسی اینها رو ببینه میگه این شخص شخص زیبایی است، این انسان انسان سالمی است، ظاهرش باطنش همه. اینها درصد کمی هن. فرض بفرمایید مثلا 5% انسانها اینجوری هن، 95% دیگه از این دسته نیستن. دسته دومون انسانهایی که زشت زشتند و بد بدن، مریض مریضن، ظاهرشون مریض، باطنشون مریض، یک پارچه مرزند و باطنشون زشت زشته، ظاهرشون هم هاکذا، و اینا هم تعدادشون خیلی کمه، کمتر از 5% ممکنه انسان ها اینجوری باشن و شاید خیلی کمتر از این حرف ها. میمونن قریب 90% انسان ها که مایه های از زیبایی رو دارن، مایه های از سلامت رو دارن، گاهی هم ممکنه بیمار بشن، گاهی هم ممکنه یک خبث طینتی، یک زشتی درونی از اونها بروز بکنه. خب اینها، این 90% با اون بیش از 5% رو جمع بزنیم، میبینیم که بیش از 95% انسانها در واقع راه یافته هستن و سرانجام هم اینها بهشتی خواهند شد. حالا اونها به دلیل محیط، به دلیل مسائل ژنتیک، به دلیل مسائل مختلف ممکنه که در حال استضعاف فکری به سر ببرن یا به هر حال نتونن حق رو اونگونه که هست ادراک بکنن و بیان بکنن، ولی به هر حال درونشون، فطرتشون بر صراط مستقیم حرکت میکنه. بر این اساس میبینیم که نه، اینجوری هم که ما فرض کنیم که با یه آمار مثلا از 6 میلیارد 7 میلیارد جمعیت دنیا مثلا 1.5 میلیاردش مسلمانن، از 1.5 میلیارد مسلمان مثلا چه تعدادش پیرو اهل بیتن، از پیروان اهل بیت چه تعدادشون ملتزم به عقایدشون هستن، بعد آخرش ببینیم نه چیزی تشنمون نه اینجوری، این محاسبه درستی نیست. این هم نکته دیگری که باید ملاحظه بشه. نکته سوم این که ما باید ببینیم که مراد ما از این هدایت و گمراهی کمیست یا کیفی. ای بسا که یک انسان کامل ارزش این رو که خداوند همه این عالم رو خلق بکنه داره و همینطور هم هست. اون نقلی که گفته شده لولاک لما خلقت الافلاک به همین معناست که یک انسان کامل ارزش این که همه این ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار بیان رو داره. ما نباید عرض کنم کشمنی حساب کنیم، نباید به کمیت حساب کنیم، بگیم چون مثلا تعداد اینها چنین است، نه، ای بسا همون تعداد کم که راه یافته اند این ارزش رو دارن که خداوند همه این مقدمات رو براشون فراهم بکنه، از هدایت ها و از روزی ها و چیزهای از این قبیل. و نکته آخری که در پاسخ این عزیز شنونده عرض میکنم اینه که هنوز که تاریخ بشریت به پایان نرسیده، در آخر الزمان، در دوره ظهور حضرت مهدی علیه السلام، درست مسئله برعکس میشه. یعنی قریب به اتفاق انسان‌ها در اون دوره همه مسلمانن، همه توراهن، به ندرت گناه مرتکب میشن و شیطان هم دیگه اون زمان، اقلا ابلیس دیگه اون زمان خاصیتی نداره، چون اون فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ رو بعضیا گفتن که مراد از اون یوم الوقت المعلوم همون روز ظهور حضرت مهدی علیه السلامه. به هر حال یعنی مهلتش اونجا دیگه سر میاد، اگر هم مهلتش سر نیاد دیگه اونجا مغلوله، در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام دیگه شیطان کار مهمی از دستش ساخته نیست و به همین دلیل اون زحمت‌های انبیا و زحمت‌های فرشتگان همه اون زمان به بار می‌نشینه و امام زمان علیه السلام هم وارث همه انبیا است و وارث همه کسانی است که در طول تاریخ زحمت کشیدن. زحمت‌هاشون در دوره امام زمان علیه السلام به بار می‌نشینه، اون وقت ممکنه که میلیاردها میلیارد انسان در اون دوره هدایت شده و یعنی خداوند متعال اینها رو به خود نفرستاده. ثمرشون در دوره ظهور حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود که چنانکه در روایات هم داریم، اون زمان دیگه شیاطین کاری ازشون ساخته نیست. عرض کردم در مورد ابلیس گفته شده که اصلا کشته میشه در اون زمان، اگه هم کشته نشه و از بین هم نره، یعنی ما این قول رو نپذیریم، به هر حال دیگه حکومت دست اهل حق، حکومت دست بنده های شایسته خدا و بندگان صالح خداست و در نتیجه هدایت الهی عام و فراگیر خواهد شد و مراد این برادر شنونده هم در اون زمان دیگه کاملا تحقق پیدا خواهد کرد. منتها حالا شاید بنده شوخی کردم که گفتم ایشون کم حساب کردن، فقط پیغمبران حساب کردن، دیگران حساب نکردن، اما به هر حال تصور نشه که شیاطین هم کم هستن. ضمن این که شیاطین از درون انسان هم یک ستون پنجم دارن، اون ستون پنجم رو اگر انسان نتونه کنترلش بکنه، اون راه نفوذ شیاطین رو در وجود انسان باز میکنه، اون هم نفس اماره هست که ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی. این هم نقطه دیگری است که باید مورد عنایت باشه.
بله، توضیحات مفصل جناب استاد محمدی و اون نقطه اولی که آغاز شد، اگر پیامبران 124,000 نفر بودن، شیاطین هم یک نفر نبودن، ابلیس یک نفره، ولی
سربازانش خیلی زیاد.
سربازانش فکر میکنم 124,000 تا هم بیشتر، حالا جایی
که بیشتر نه، اون که تعدادش خیلی زیاده.
بله، خب تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد محمدی و همه عزیزانی که با شبکه معارف تماس میگیرن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن و هستن عزیزانی که با ما تماس میگیرن، نظراتی دارن در شکل و عرضه برنامه، که ما تلاش داریم که تمام نظرات رو در ساخت برنامه دخیل کنیم. حالا تا چقدر موفق باشیم اون باز برگشت به نظر شما داره. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. عزیزانی هم که مایلن به صورت کتبی سوال خودشون رو مطرح کنن، میتونن به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنن. البته آدرس اینترنتی هم داریم که در پخش شبکه معمولا خدمت شما عزیزان مطرح میشه. جناب استاد محمدی، باز هم از شما تشکر میکنیم و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
Yeah.